بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه عبارت بود از معتبره ابی حمزه سومالی از امام باقر سلام الله علیه، که متن روایت شریف این بود که سألته عن المرأة المسلمه یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر او جراح فی مکان لا یصلح النظر الیه و یکون الرجال ارفق بعلاجه من النساء ایصلح له ان یندر الیها. قال علیه السلام اذا ترت الیه فیعالجها. حالا ان شاء الله یا در بعضی نسخ داره ان شاءت. استدلال به این روایت شریف بر اساس مقدماتی بود که اشاره شد. مقدمه اول این بود که از اون کلمه فی مکان لا یصلح النظر الیها استفاده میشه که در ارتکاز ابو حمزه سومالی و راوی این بوده است که موازعی از زن نامحرم وجود داره که یجوز النظر الیه. این مقدمه اوله با تقریبی که راجع به این ارتکاز عرض کردیم. گفتیم این ارتکاز اینجا خیلی قویه، از اون ارتکازی که در بعضی روایات دیگه بود این شاید اقوا باشه با توجه به این که فی مکان لا یصلح النظر الیها. و دوم هم این بود که امام هم این ارتکاز را تقریر کردند و مطلبی یا اشاره‌ای که این ارتکاز را نفی بکنه ندارند و بنابراین تقریر حکایت از پذیرش این ارتکاز از سوی حضرت امام داره و حضرت امام باقر سلام الله علیه داره. و اینم مقدمه دوم که تقریر امامه. و مقدمه سوم هم اینه که اون مکان که یصلح النظر الیه و موضعی که جایز النظر هست، گرچه اینجا تعیین نشده ولی با توجه به اجماعی که در کلام وجود داره مراد همون وجه و کفینه، چون غیر از این دیگه کسی قائلی نداره. با این سه مقدمه استدلال تقریر می شود. اما اشکالاتی که به این استدلال شده، این اشکالات در کلام عمده اینها در کلام مرحوم آقای داماد آمده یا در اشارات مقررین آمده. البته بعضی از این اشکالات در تقریرات مرحوم آقای مؤمنه و بعضی از این نکات در تقریرات آقای جوادیه. اولین اشکالی که در تقریرات حضرت آقای مؤمن از خود مرحوم داماد نقل شده اینه که این فی مکان لا یصلح النظر الی دو احتمال داره. یکی همینی که شما تا به حال تصویر میکردید و اون این که این فی مکان لا یصلح النظر الی در همین زن نامحرم و همین صنفی باشه که اینجا محل سؤاله، یعنی در مرئه اجنبیه نامحرم دو موضع وجود داره، مواضعی که لا یجوز النظر الی و مواضعی که یجوز النظر الیها. این یک احتماله که بنابراین این احتمال بله این ارتکاز وجود داره که اعضای بدن اجنبیه علی قسمینه. اما احتمال دومی اینجا وجود داره و اون احتمال اینه که فی مکان لا یصلح النظر الیه ناظر به خصوص این زن اجنبیه نامحرم نباشه، بلکه ناظر به جنس اون یا حالا نوع زنه. اعضای نوع زن علی قسمینه، بعضی از در بعضی از اصناف اون مواضعی است که یجوز النظر الی، که اون بعض اصناف زنهای محرمه، حالا محارم زن و امثال اینها که خود اونها متفاوته. پس تقسیم به اعضایی که یجوز النظر الیها و لا یجوز النظر الیها عارض بر مقسم زن نامحرم به عنوان یک صنفی از این نوع نشده، بلکه این تقسیم عارض شده بر جنس مرعه، که جنس یعنی نوع، بر نوع مرعه. مرعه علی قسمین، مرعه‌ای که مواضعی داره که لا یجوز النظر الیها اجنبیه است، مرعه‌ای که مواضعی داره که یجوز النظر الیها، این عبارت است از محارم. با این اضافه‌ای که عرض میکنم که لازمم نیست که این احتمال دوم رو ما تعیین بکنیم، اگر تردید بین الاحتمالین هم باشه باز استدلال ساقط میشه. بنابر احتمال دوم دیگه استدلال اینجا وجود نداره، ارتکازی وجود نداره، برای اینکه اونی که در ارتکاز اوست اینه که زنها علی قسمینند، بعضی زنهایی هستن که هیچ موضعی که یجوز النظر الیه در اونها نیست، اینا اجنبیاتن. بعضی هم اونهایی که نه، مواضعی دارن که یجوز النظر الیه ها و اون عبارتن از محارم. پس این مقسم صنف اجنبیات نیست، بلکه مقسم المرعه است و دیگه این نشون دهنده یک ارتکاز نیست. اگر نگیم یک کمی ارتکاز به اون سمت میره که یه نوعی و صنفی از زن هست که اصلا لا یجوز النظر الیه مطلقا، این احتمال دومه. و عرض شود که همونطور که اشاره شد، اگر کسی احتمال دوم رو بپذیره که استدلال کلن ساقطه، اگر نگیم که یه مقداری حتی اشعار به خلاف این داره و به این داره که در مرعه اجنبیه موضعی که یجوز النظر باشه نیست، اگر این نگیم، و چنانچه کسی هم بگه که نه این احتمال تعین نداره، باز هم تردد بین الاحتمالین کافیست برای سقوط استدلال. تعبیر که در تغییرات آی مؤمن از مرحوم آی داماد آمده این است که نتقیید به ملاحظت جنس النساء به معنا ان المرء یجوز النظر الى بعض افرادها، یعنی بعض اصنافها که همون زوجه و محارم باشن، ولا یجوز الى نظر الى بعضها و هی الاجنبیه. این اشکال اولی است که مرحوم آقای داماد اینجا متوجه هم این استدلال کرده. پاسخ این تقریبا روشنه، مرحوم آقای مؤمن هم در تعلیقه اینجور پاسخ دادن: و هازا خلاف و ظاهر جدن. این که بگیم موضعی که یجوز النظر الی، این ناظر به مقسم مرعه است و جنس مرعه است، این خیلی خلاف ظاهره و حقا با ایشونه، این اشکال واقعا وارده. شما یعنی با این بیانی که عرض میکنم، ظاهر اینجا اینه که ان المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها، با قرائن لبیه و با مناسبات حکم موضوع این مرأة در اینجا قید داره، المرأة المسلمة الاجنبیه. قید اجنبیه ای که به مرأة اینجا خورده مثل قید مسلمه است، منطقه مسلمه در کلام تصریح شده، اون اجنبیه از قرائن استفاده میشه ولی به نحو خیلی واضح. پس موضوع سخن و سوال و محور پرسش ابو حمزه سومالی زن اجنبیه است، با مناسبات حکم موضوع و قرائن لبیه این قید را احراز کردیم. بعد ادامه اون هم قاعدتا مربوط به همین مقسمه، ببریمش روی چیزی که در کلام اون محور سخن نیست، این خیلی خلاف ظاهره. یعنی اینجوری بخونیم: المرأة الاجنبیه یصیبها البلا فی جسدها فی موضع و مکان که لا یصلح النظر الی. یعنی این بلایی که به او رسیده در یک عضوی است که نمیشود به آن نگاه کرد. خب معلومه که اون طرفش که اونی که میشه نگاه کرد در همین جا مقصوده، نه که ببریم توی یه موضوع دیگه‌ای که جنس مرئه باشه. اصلا این به ذهن نمیاد، این سوال احتمال دوم، و کاملا عبارت گویا و رسا هست که همون موضوع مفروض و مصرح در کلام با قیدی که اون هم را از قرائن استفاده کردیم همون محور تا آخر جمله فی مکان یصلح النظر الی از این زن، معلوم میشه که تو ذهنش اینه که یه جایی هم هست که فی مکان لا یصلح النظر الی، تو ذهنش اینه که در همین جای یه مکانی است که یصلح النظر الی. این اشکال اول، و پاسخش هم همینیست که در کلمات آقای مؤمن در همون تعلیقه آمده و پاسخ درستی است. برای اینکه اصلا سوال نداره در وقتی که محرم باشه دیگه گفت، یعنی این یه جور استهجانی داره، زن محرمه و عرض شود که بله، حالا اونم رو ممکنه بگیره نداره، بله اون اشکال نداره، ممکنه بگیم اونم میگیره. حالا یا با اطلاق، یعنی اجنبیه که میگیم اگر قیدم بزنیم اونم اینجور میشه دیگه، اجنبیه یا محرم در غیر اون موضعی که یجوز النظر الیه، یعنی در غیر زوجه در واقع. اون حالا ضرری به این مطلب نمیزنه، ولی نکته درسته. حالا یا اون رو باید بگیم اون قیدی که میخوره اینطوره، اجنبیه یا محرم در غیر اون جایی که جایز نظره. اگرم قید اجنبیه بخوره که ظاهر اینه که اجنبیه اینجا قید میخوره، اون حالا با الغای خصوصیت اونها و تنقیه منات اونم همین حکم رو پیدا میکنه. مناقشه و اشکال دومی که به این استدلال وارد شده، باز این مناقشه دوم دیگه در کلام آقای داماد نیست، در تعلیقه مرحوم آقای مؤمن آمده. اون مناقشه دوم این است که بسیار خوب، ما اون اشکال قبلی را نمیپذیریم، همراه استدلال میایم جلو و میگیم یک ارتکازی از ابو حمزه اینجا وجود داشته مبنی بر این که در زن اجنبی یه موضعی که یجوز النظر الیه هست، اینو میپذیریم. خب این موضعی که یجوز النظر الیه هست چیه؟ مقدمه سوم رو میخواد هدف بگیره در تقریر، که در مقدمه سوم در تقریر استدلال میگفتیم که به اجماع ما میگیم وجه و کفینه، چون اون چه که این ارتکاز افاده میکنه وجود یه موضعی است که میشه نگاه کرد، اما اون موضع کجاست؟ شما با اجماع اون را تعیین کردید. ایشون میفرماد که ان استفادت جواز نظر الى جمیع الوجه والکفین مشکلتون. ما با اجماع میفهمیم که وجه و کفین اعضایی است که یجوز النظر الیه، اما تمام وجه و تمام کفین این نمیشه از اینجا استفاده کرد. فی الجمله این میگه که یک موضعی در اعضای بدن اجنبیه هست که میشود نگاه کرد، به انضمام قرائن خارجی و اجماع میگیم اون در وجه و کفینه، اما اینکه تمام الوجه و الکفینه نه. ممکنه بگیم که مثلا در کف همین روی دسته، یا در وجه بگیم در همون چشم و مثلا اطراف چشمه، که این احتمالات هم وجود داره دیگه. و استدلالم اگر تمام باشه، تمام الوجه و الکفین رو نمیشه استنباط کرد و استظهار کرد. این اشکالی است که مرحوم آقای مؤمن در اینجا مطرح کردن. پاسخ این هم روشنه دیگه، اینا یه نوع تمحلات در قصه است. واقع مسئله اینه که کسی که بره سراغ اقوال و فتاوا و انظار، میبینه که اونو اگر قراره بر اینکه استثنایی باشه، کل وجه و کفینه. هیچ چیزی ما در روایات و اینها مبنی بر عرض شود که و در اقوال مبنی بر این که در کف مثلا باطن و ظاهرش اینجا فرقی میکنه، ما هیچی نداریم، هیچ شاهد و نشانی نداریم. در وجه هم همینطوره، چیزی نداریم. چرا؟ در این که در کف یه خود بالاتر بیاد، موضع استوار بیاد، اون یه بحثایی داریم. یا در قدمین در بعضی روایات یا اقوال داریم. افزون بر وجه و کفین هم شواهدی در روایات داره در دو سه جا، و هم در اقوال ما یک چیزهایی داریم. مثلا اونا چون اجماعی و قطعی نیست، اونا رو نمیگیم، با این روایت نمیشه اونا رو درست کرد. ولی وجه و کفین، حالا تحقیقا هم نگیم، تقریبا اصلا نظری خلافی شاهدی چیزی وجود نداره.
یعنی عدم قول به تفصیل جواب میشه.
بله دیگه، یعنی کسی که همه اونایی که گفتن که نگاه به اجنبی جایزه، موضع مسلم و قدر متیقن وجه و کفینه. بله، افزون بر این محل اختلافاتیه و شواهدی برای توسعه در اون در بعضی روایات و در بعضی اقوال هم تمایلی به اون هست، ولی اونا دیگه چون اختلافیه، اونا رو نمیتونیم تو مدلول این بحث بیاریم که یه قرینه لبیه بخواد بیاد مثلا درش اطلاق جاری بشه. نه، نمیشه. ولی وجه و کفین و تمام وجه و کفین، چرا؟ این دیگه امر اجماعیه. از این اشکال مرحوم آقای مؤمن وارد نیست، اولا به این دلیلی که گفتیم. ثانیاً اگر هم حالا این رو نگیم، که خب استدلال سر جاش محفوظه دیگه. بالاخره تو وجه یه قسمتی رو قطعا دیگه میگیره، در کف هم یه قسمتی رو قطعا میگیره. خب به همون اندازه باز استدلال که نمیشه گذاشت کنار روایت ها، باز اون رو پذیرفت. این اشکال دومی بود که به نظر میاد این اشکال هم خیلی قابل دفاع نیست. اشکال سوم، اشکال اول و دوم در متن و حاشیه تغییرات آقای مؤمن بود، اشکال سه و چهار در متن و حاشیه تغییرات آقای جوادی است. اشکال سوم این است که اشکال خیلی عجیبی هم هست در تقریر آقای آیت الله جوادی حفظه الله آمده، که با این بیان که احتمال تقیه در این روایت وجود داره، یعنی در این ارتکازی که در روایت وجود داره، و این احتمال تقیه روایت رو از قابلیت استدلال ساقط میکنه. چرا؟ برای اینکه جواز نظر الی الوجه و الکفین یک قول خیلی شایعی است در عامه، و اینجام که این روایت داره اون رو میگه، بنابراین باید نه احتمال تقیه در بابش میره و از این جهت نمیشه به روایت استدلال کرد. این هم اشکال سومه. این اشکال سوم البته واضح و دفعه، خیلی واضح و دفعه، برای اینکه وسط استدلال به یک روایتی که نمیشه گفت چون این روایت با قول عامه موافقه، بنابراین ما میگیم این تقیه است. نه، حمله بر تقیه بعد از آنیست که روایات متعارض شدند، در ترجیح و مرجحات متعارضین، اونم با اون ترتیبی که بارها ملاحظه کردید، یکی از مراحلش بحث تقیه است. قبل از تقیه اون موافقت و مخالفت با کتاب، طبق بعضی قبل از اونم موافقت مشهوره. بنابر یک دیدگاه میگه وقتی دو روایت متعارض شد، دو طایفه متعارض بود، اول مشهور رو بگیر، اگر اونجور نبود موافق کتاب رو بگیر، و مرحله سوم مخالف عامه است. بنابر نظر دیگری که مثل آقای خویی‌اون‌ها باشه، همون اولین مرجح موافقت با کتابه، دومی مخالفت با عامه است. ولی اعمال این قواعد تقیه و امثال اینها مربوطه به بعد از تعارضه. الان شما ما در وسط بحث ما را ارجاعی به تقیه ندید. اگر این استدلال فی حد نفسه درست بود و رفتیم جلو، بعد تعارض دیدیم و در تعارض خواستیم مرجح را پیدا بکنیم، مرجح شهرت و کتابم پیدا نشد، اون وقت میرسیم به تقیه. به عبارت دیگه، صرف این که در روایاتی و اخباری حکمی باشه که عامم همون رو میگن، ما به صرف این هیچ که نمیگه این روایت حمله بر تقیه میشه. اونقدر از این مسائل در حوزه های فقهی و اخلاقیه که مشترکه بین مذاهب اسلامی. خب صرف این که با اون مشترکه بگیم میذاریم کنار، این که لم یتفوه به فقیه هم و اینجا هم از این قبیله. بله، اگر حالا شما تصورتو اینه که در بحث دو طایفه روایات تمام شد، دلالتش قابل جمع عرفی نبود، تعارض کرد، بعد هم شهرت و موافقت کتابم اینجا قابل اعمال نبود، اون مرحله چهارم اون وقت میشه اینو اعمال کرد. ولی هنوز این خیلی زوده، اصلا اینجا جایی این بحث نیست. این اشکال اونقدر واضح و دفعه که گاهی به ذهن میاد که اصلا یک خطایی در مثلا نگارش شده، چیزی شده از این قبیل، و الا به هیچ نحو این اشکال به ذهن نمیاد که
اصلا
الا این که یه جایی قرائن خیلی قوی داشته باشیم میشه، ولی اون خیلی نادره که این روی تقیه داره چی میکنه.
روایت معارض نداشت
اصلا این همه روایات ما در احکام داریم که معارض نداره و مفادی رو میگه که عامه همون رو میگه. این قاعده رو اگه کسی بخواد بپذیره، اصلا بنیان فقه به هم میریزه، ما نمیدونم 50-60-70-80% شدم، کمتر بیشتر نمیدونم، از احکام داریم که مشترکه و روایات چیزی میگه که اونام گفتن، خب بگیم که اینا همه تقیه هست. اصلا
جایی که بیان از امام صادر شده باشه، فرموش از اطالی کاملا واضحه که اونجا بعد از تعارض ما میریم سراغ بحث تقیه. اما جایی که الان بیان از امام نداریم، حکم امام بیان نکرده، ما این حالت با یه دلیل لغوی داریم تقریر امام رو استفاده میکنیم.
تقریر هم نوعی بیانه دیگه،
ولی عدم البیانیه دیگه، یعنی امام با یه
بله
گفتنش داره.
بله.
خب از میکنم اینجایی که نگفتن امام هست، ممکنه کسی بگه احتمال تقیه، اینجا ها یکمی کار رو شاید مخدوش بکنه.
بله بله، این حالا
تفاوتی بین بیان لفظی
حالا بله، حالا این اشکال ایشون اشکال خوبیه، گرچه حالا جواب داره، ولی حالا فرمایش خوبیه. یعنی کسی بگه که شما حمله بر تقیه مربوط به جایی است که تعارضی برقرار بشه یا قرائن خیلی قویی داشته باشیم و احتمال تقیه در اون موارد جاری نمیشه الا قرائن قوی یا بعد از تعارض، اونم در مرتبه دو یا سه مرجحات. اما در جایی که این حکمی و چیزی مستند به بیان لفظی نیست، به اطلاقیه، به یک عرض شود که قرائن لبی است، اینجا چون قرینه لبی است و قدر متیقن میگیریم، احتمال تقییم میتواند مخل به استدلال باشه و دفع اون به این سادگی میسر نیست، چون دال بر حکم دال لفظی نیست که بشود مثلا به اون تمسک کرد. منتها جواب اینم، این مناقشه به اشکالم جوابش اینه که این رو هم اگر بخواد کسی بپذیره، در اطلاقاتی که ما جاری میکنیم و اون اطلاق موافق قول عامه است، نه اصل حکم، اطلاقش موافق قول عامه است و اطلاق هم از قرائن لبیه ما به دست میاریم که از عدم البیانه. اونجا هم واقعا آدم بخواد بگه که این اطلاق چون موافق عامه است پس حمله بر تقیه میشه یا احتمال تقیه مخل به اینه، اونجا هم کسی این را نمیگه.
اطلاق هم فرما شما قبول دارین، اما از اونم باز تقریر ارتکاز یکم اینا ضعیف‌تره.
نه اونم اقلایی نیست،
امام یه بیانی داره که قید نزده،
یعنی بینید
اما اینجا امام اصلا هیچ بیانی نداره.
بله ولی تقریر کرده دیگه، همون رو پذیرفته، هیچ چیزی موضع خلافی نگرفته، یعنی من قبول دارم. اینو حمله بر تقیه بکنیم وجه اقلایی نداره، وجه اقلایی نداره واقعا. این به نظر نمیاد که این مطلب درست باشه. ضمن این که علاوه بر این نکاتی که گفته شد، در عامه هم اینجوری که از قبل یادم جدیدن مراجعه نکردم، در عامه هم اختلافه که این مواضع یجوز و نظر یعنی وجه و کفین استثناء می شود یا نه، بین اونا هم اختلافه. اینجور که بگیم یک نگاه مثلا یک دست اینجوری بوده، ظاهرا اینجور چیزی نباشه، اونا مثل ما دارای اختلافات هم. جدیدن البته اینو مراجعه نکردم، قبل اینو مراجعه کرده بودم، ظاهرا اختلافه. به نظر میاد که این هم خیلی قوی نباشه. اشکال چهارم که باز در تغییرات شیخون الاستاذ آقای جوادی آمده این است که حد اکثری که شما از این تغییر استفاده میکنید در استدلال این است که امام ارتکاز سائل را مبنی بر وجود مواضعی که نظر به اون جایز است را امضا کرده، اما این این امضا بیش از تأیید اجمالی مسئله نیست. یعنی علل اصول این ارتکاز در اینجا ارتکازی در کار وجود در ذهن سائل بوده، امام هم موضع منفی نگرفته، پس اجمالاً این ارتکاز را امام پذیرفته است. شما با این ارتکاز و دلیلی که پایش چندان قوی نیست میخواید مطلقات یا عموماتی که میگوید لا یجوز النظر اونا را با این تقیید بزنید. یک فرض اینه دیگه، فرض بگیرید که ما مطلقات یا عموماتی داریم که لا یجوز النظر الی المرأة الاجنبیه، که قبلا هم محل بحث بود. البته ما مطلقات را جز یک مورد که با یه تردیدی بود نپذیرفتیم، ولی فرض بگیرید که شما عموماتی یا اطلاقاتی را پذیرفته اید دال بر این که لا یجوز النظر الى عضو من اعضاء المرأة الاجنبیه، شما این اطلاق و عموم رو میخواهید با دلالت تقریری اجمالی در اینجا که لفظی نیست، یک دلالت لبی نسبتا مضطربی است، بخواد اون اطلاقات عمومات را با این تقیید و تخصیص بزنی. این برد را نداره اینها، این روایات بتونه، این روایت با یک ارتکاز و تقریر اجمالی معصوم بخواد جلوی اون مطلقات و عمومات را بگیره، این کشش رو نداره. اینم اشکالی است که در این تقریرات آمده. البته این اشکال رو الان یادم نیست که در کلام خود آید آمده یا کلام خود آید آمده، این تو خود کلام آید آمده. حالا متنش شما دارید الان بخونید، تو خود کلام آید داماد آمده، تعلیقه نیست، بخونید.
فیه اولا که قبلی بود، ثانیا این اقصا ما قیله فی تقریب و امسا و مرتک از فی ذهن سائل اجمالا و من المعلوم ان مثل هذا لا یقوا علی تخصیص ما مر فی الامر الاول او تقلید.
بله، یعنی اون مطلقات و عموماتی که مبنی بر عدم جوازه، این هم اشکال چهارمی است که گفته شده. این هم پاسخی که داده شده این است که فرقی نمی‌کنه، ما اگر دلالت تقریر را در اینجا پذیرفتیم، تقریر هم مثل یک دلالت لفظی است و همون آثاری که بر یک دلالت لفظی مترتب میشه بر تقریر هم مترتب میشه. و شاید ممکنه کسی بگه که، حتی ممکنه بگه کسی که این تقیید و تخصیص در ارتکاز و تقریر امام حتی از دلالت لفظی قوی تره، برای اینکه این نشون میده که اصلا تو همه اونا از اول، تو همه این مطلقات و مقیدات که میگه از اول اصلا منصرفه. بنابراین اولا اینه که تقریر مثل بقیه ادله، اگر شما پذیرفتید مانعی نداره یک دلیل لبی، یک قرینه لبیه بیاد یک دلیل لفظی رو تقیید و تخصیص بزنه، این الا ماشاءالله ما داریم. ثانیاً بالاتر از این ممکنه بگیم این ارتکاز که امام هم اون را نفی نکرده، عرض شود که مثلا یک ارتکاز قوی احتمالاً بوده و یک ارتکاز قوی خیلی وقتها تخصیص و تقیید را ایجاد نمی‌کنه، موجب یک انصرافی میشه از اول در دلیل عام از باب ضیق فمرکیه. به خصوص اگر بگوییم این ارتکاز آیه ابو حمزه سومالی نشان از یک ارتکاز عمومی است، نه ارتکاز فردی و شخصی، این دایه اون بحث را قوی تر میکنه. حالا راجع به این بعد عرض میکنیم این نکته دیگه هم. اینم جوابی از این قبیل ممکنه داده بشه. معذالک حالا این اشکال چهارم شاید از همه اشکالات قوی تر باشه، یعنی علی رغم اینکه اینجور میگیم ممکنه کسی بگه که خلاص این نوع ارتکاز در واقع وجود داشته، اما تقریر امام اینجا نیست به یه دلیلی که بعد خواهیم گفت. این تقریر کشش این برد رو نداره و این کشش رو نداره که بتونه اون مطلقات رو تقیید بزنه، این ممکنه اینجور گفته بشه. حالا اشکال پنجم من میارم راجع به همین، یعنی ادامه اینه منتها به شکل اشکال پنجم میگیم. اشکال پنجم اینه که تقریر امام در اینجا چقدر میشه مفروض گرفت و روش حساب کرد، این تقریر رو چقدر میشه روش حساب کرد. ممکنه کسی بگوید که امام اون چه که مستقیم محل سؤال نبوده و یک ارتکازی در ذهن او بوده، این رو اصلا نخواست جواب بده، به دلیل اینکه اینجا مطلقاتی بوده، عموماتی بوده، اون رو به اون احاله کرده. آیا الزامی داره که امام در اینجا به اون ارتکاز نهان شخص هم پاسخ بده؟ این محل یک تردیده که حالا ادامهش فردا انشاءالله.